ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. به رغم برگزاری تحصن معلمان در نقاط مختلف، یک مقام وزارت آموزش و پرورش این حرکت اعتراضی را محدود توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه بی اطلاعی محمد جواد ظریف وزیر خارجه از سفر بشار اسد به تهران را تایید کرد. و یک مقام ارشد وزارت خارجه آلمان با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بی اطلاعی محمد جواد ظریف از سفر بشار اسد به تهران را تایید کرد. آقای قاسمی روز سه‌شنبه گفت وزارت خارجه در هیچ سطحی از این سفر اطلاع نداشت و این بی اطلاعی تا پایان سفر حفظ شد. و یکی از دلایل استعفای آقای ظریف را این ناهماهنگی ها اعلام کرد. در سفر هفته گذشته بشار اسد به تهران، قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه در جلسه مشترک با رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی حضور داشت، ولی محمد جواد ظریف به این دو جلسه دعوت نشده بود. آقای ظریف روز دوشنبه در سخنرانیش در وزارت خارجه ایران گفت در دنیا باید احساس شود که حرف وزارت خارجه حرف کل حاکمیت است و این وزارتخانه مسئول روابط خارجی کل کشور است. محمد جواد ظریف دو روز پس از استعفایش و رد آن از سوی حسن روحانی به وزارت خارجه بازگشت. تا کنون علی خامنه ای درباره استعفای آقای ظریف ابراز نظری نکرده است. امیرعلی نعمت‌اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه در واکنش به تحصن برخی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت این تحصن خیلی گسترده نبوده و بسیار محدود است. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای اخیر در بیش از 100 شهر ایران و شماری از استان‌های ایران تحصن با استقبال معلمان مواجه شده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراض صنفی معلمان رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، از آخرین اخبار مربوط به تحصن معلمان بگو که از روز یک شنبه شروع شده.
سلام سپیده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردید، معلمان برخی از استان‌های ایران از روز یک شنبه دست به تحصنی سه روزه زدند، تحصنی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شروع شد. خب خواستهای مطرح کردن که بهش می‌پردازیم بعداً، ولی این تحصن به گفته تشکل‌های صنفی معلمان ایران در برخی از استان‌ها مانند مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، استان یزد، استان همدان، استان اصفهان، فارس، کردستان و برخی دیگه از استانها با شکوه توصیف شده. برخی استانها هم گفتن که خیلی استقبالی صورت نگرفته در دو روز اول، از جمله استان تهران، شهر تهران و همطور استان گیلان. ولی چیزی که الان مطرح هست اینه که تصاویر داره نشون داده میشه اینکه معلمان حالا به صورت انفرادی دو نفره و یا تمام معلمان مدارس عکس‌هایی رو برای تشکل‌های صنفی فرستادن و اونجا به عنوان سندی برای این اقدام اعتراضی مطرح شده.
روز به خواسته های معلمان چی هست به طور کلی؟ چی یعنی چه مواردی رو مطرح میکنن در تحصن های خودشون؟
چند نکته به عنوان این خواسته ها مطرح شد که اتفاقا شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ششم اسفند ماه خودش به اون اشاره کرد، از جمله آزادی فعالان صنفی فرهنگی. الان ما چند تا از فعالان صنفی معلمان در زندان هستند، از جمله اونها میشه به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری اشاره کرد که احکام زندان به اتهام‌های امنیتی براشون صادر شده. در کنار اون برخوردهایی که مدام به صورت مداوم داره صورت میگیره با فعالان صنفی معلمان، از جمله در آبان ماه و مهر ماه تحصن‌هایی که صورت گرفت، یعنی دو دور قبلی تحصن‌ها که امسال انجام شد، گزارش‌های منتشر شده برای اینکه برخی از معلمان احضار شدن، مدتی بازداشت بودن، با وثیقه آزاد شدن و اینها. از جمله دیگه خواسته‌ها اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 هست به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس هست. خب ما می‌دونیم یه سری مدارس کانکسی هست، مدارسی هستش که حتی در فضای باز داره برگزار میشه، تو شبکه های اجتماعی بعضی از معلمان این کارو کردن، عکسایی رو منتشر کردن که حتی یادم هست چند ماه پیش که از معلمان بازخواست شده بود که تو چرا این کارو کردی، میخوای مثلا تبلیغ بکنی علیه آموزش و پرورش. و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان در همین رابطه، مهدی بهلولی یکی از کارشناسان آموزش و پرورش، کارشناسان مسائل آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان، در گفتگویی که امروز با خبرگزاری دولتی ایران داشت اشاره کرد که حقوق فرهنگیان تا دهم ماه طول میکشه و بعد اونها دیگه حقوقی برای پولی برای درآمد نده برای زندگی ندارن و مجبورن کارهای دوم یا سوم داشته باشن. پرداخت معوقات همه فرهنگیان هست، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی هست، برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل بازنشسته و توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 3 قانون اساسی. اصل 3 قانون اساسی تاکید میکنه که دولت موظف آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه، ولی عملا با توجه به اون چیزی که فعالان صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی معلمان میگن، این سیاست پولی‌سازی داره حاکم شده و داره به سمت این پیش میره که سهم مدارس دولتی روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. در رتبه خواسته های معلمان هم یکی از فعالان صنفی معلمان، لطیف روزیخواه، عضو هیئت مدیره کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی، روز شنبه پیش از این تحصن صحبتی کرده بود در رتبه با همین مسائل کارگران و واکنش مسائل معلمان و واکنش مقام های دولتی، که اون رو با هم گوش میکنیم.
گفتگوها و مذاکرات زیادی با مسئولین کشور انجام گرفته، وزارتخانه، مجلس، متاسفانه هیچ علائمی از بهبود وضعیت دیده نمیشه. بودجه 98 هیچ آثار مثبتی برای آموزش و پرورش درش گنجونده نشده. امیدواریم مسئولین به این فکر بیفتن که واقعا خواستها و مطالبات فرهنگیان که واقعا جهت توسعه و رشد این کشور هست بهش توجه بکنن. با این وضعیتی که فعلا وجود داره هیچ کورسوی امیدی برای توسعه کشور وجود نداره، برای اینکه زیربنای توسعه هر کشوری آموزش و پرورش است. متاسفانه آموزش و پرورش جزء هیچ کدام از اولویت‌های دولت و حاکمیت قرار نگرفته.
روز به واکنش مقام‌های دولتی چطور بوده به این مسئله؟
خب موضوع اینجاست که در دو روز اول هیچ واکنشی نه از روی خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های رسمی و نه مقام‌های دولتی اصلا ابراز نشد. امروز همونطور که شرکری امیرعلی نعمت‌اللهی قائم مقام وزارت وزیر آموزش و پرورش گفته، این تحصن خیلی گسترده نبوده و بسیار محدود بوده. من آمارش رو دارم، به همین خاطر هم تو دفتر هستم. اگر گسترده بود من از اینجا بیرون نمی‌رفتم.
بله، بسیار سپاسگزارم روز به. اگر موافق باشی تو اینجا هستی بشنویم نظر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا رو درباره همین تحصن‌های اخیر.
روی صحبتم با معلمان عزیزه. عزیزان من، دست تمام شما که همه میدونن با چه سختی زندگی میکنین میبوسن و تشکر برای همبستگیتون.
وای به حال اون کشوری که معلمان اون کشور، که در هر کشوری واقعا وظیفه خیلی خیلی مهمی بر دوش دارن، حتی وظیفه اینها از هر نوع کاری، هر شخصی، هر مقامی که فکرش کنی در اون کشور مهمتره. معلم که باعث پرورش بچه های ما میشه. وای بار اون کشوری که این معلم‌هاش زیر خط فقر زندگی کنند.
امروز روزیه که باید اتحاد و همبستگی داشته باشیم. بیاییم فکر کنید به معلمایی که اعتصاب کردن، قشر کارگر، معلم، همه دست به دست هم بدیم، بلکه بتونیم این آخونده رو از رو ببریم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
فیلیپ آکرمن، مدیر کل منطقه‌ای وزارت خارجه آلمان، روز دوشنبه در تهران با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تداوم برجام و سازوکار مالی اروپا برای ایران محور گفتگوهای دو طرف بود. عباس عراقچی در این دیدار بار دیگر از فرایند طولانی شدن اجرای سازوکار مالی انتقاد کرده و خواستار تلاش جدی‌تر اروپا برای اجرای تعهداتش در برجام انجام شده است. معاون وزارت خارجه ایران تحریم شرکت هوایی ماهان ایر از سوی دولت آلمان را نیز محکوم کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم شده است. ماهان ایر به اتهام شرکت در نقل و انتقال پول و اسلحه برای سپاه قدس از سوی آمریکا تحریم شد و آلمان هم روز اول بهمن پرواز هواپیماهای آن را در حریم هوایی کشور منع کرد. اما دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد در رابطه با پرونده‌های اقتصادی تا کنون بیش از 280 نفر بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده است. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. شاهین، در طول چند ماه اخیر این چندمین بار هست که مسئله پرونده‌های اقتصادی به موضوع مورد اهمیت تبدیل شده. این بار جزئیات چی هست این باره؟
با سلام به شنونده‌هامون، ببینید آقای دولت‌آبادی نکته‌ای که مطرح می‌کنه نکته‌ای هست که به هر حال فکر کنم از اهمیت برخوردار. میگه که یک چالش بزرگی که الان ایجاد شده این هست که متهمان به گفته ایشون زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور رو دارن و یعنی مطلعن از مقررات، خیلی خوب میتونن با این مقررات بازی بکنن و به این طریق اموال رو جابجا میکنن. ایشون در رابطه با پرونده کاغذ مثلا گفته که 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتن ولی کاغذا به دست مصرف کننده واقعی در نهایت نرسیده و تخصیص ارز دولتی به وارد کننده های کالا در ایران به گفته ایشون به تشکیل ده ها پرونده فساد اقتصادی منجر شده، در صورتی که خب تخصیص ارز دولتی عملا دلیل وجودیش چیز دیگه ای بوده. دلیل وجودیش اصلا این بودش که اصلا ماجرا مخالف این حالتی که الان پیش اومده پیش بیاد. به هر حال به گزارش رسانه‌های داخلی شماری از وارد کننده های کالا اصلا کالایی رو وارد کشور نکردن و ارز خودشون رو به قیمت بازار آزاد فروختن و یا محصولات وارداتی رو به نرخ ارز آزاد روانه بازار کردن. خب همه اینو باعث این مشکلاتی میشه که الان میبینیم دیگه.
خب اقدام دادستانی در ایجاد شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم بزرگ پرونده های اقتصادی چقدر مؤثر بوده؟
بله ببینید، این شعب ویژه‌ای که دادستانی اقدام به ایجادشون کرد از 8 ماه پیش شروع به کار کردن و هدف از ایجادشون هم همین بودش که بتونن به طور متمرکز روی هر کدوم از این پرونده های اقتصادی، پرونده های فساد اقتصادی کار بکنن. و به هر حال غیر از 282 نفر بازداشت و 860 نفر ممنوع الخروجی که شما هم گفتین، برای 138 نفر هم کیفرخواست صادر شده تا به حال توسط این شعب ویژه و 121 نفر تحت تعقیب قرار گرفتن و احکام 100 نفر هم در حال اجراست. طبق آماری که دادستان تهران داده در پرونده‌های پتروشیمی 13 نفر، پرونده‌های دلالان ارزی 29 نفر، پرونده‌های گوشت و لاستیک 4 نفر، پرونده تلفن همراه 1 نفر، پرونده سامانه بهینیاب سمت نمیدونم من متأسف بله سمت باید باشه 4 نفر، پرونده گمرک 8 نفر، پرونده سازمان حمایت 4 نفر، پرونده کاغذ 17 نفر و پرونده واردات خودرو و سامانه‌های ثبت سفارش 20 نفر بازداشت هستند و ایشون همچنین از انهدام باند 7 نفره قاچاق سازمان یافته عینک هم در ایران خبر داد.
بسیار سپاسگزارم. در همین رابطه مخاطبان رادیو فردا هم دیدگاهاشون رو با ما در میون گذاشتن. بریم بشنویم چند مورد از نظرهای مخاطبان رادیو فردا رو.
کشور ایران 40 سال است که به سرطان جمهوری اسلامی مبتلا است. در طول این 40 سال ایران روز به روز ضعیف‌تر و ملت ایران که به مثابه سلول‌های آن هستند تک تک در حال از بین رفتنند. سرطان با مسکن‌های اصلاح طلبی درمان نمی‌شود که هیچ، بلکه فرصت پخش و گسترش آن فراهم می‌شود. امروز زمانی است که همه مردم ایران باید تصمیم بگیرند که یا با سرطان جمهوری اسلامی بمیرند و یا با اراده و خواست عمومی و به کمک تیم جراحی که می‌تواند متشکل از تمامی اپوزیسیون داخل و خارج و جامعه بین‌الملل باشند، این قدرت سرطانی را نابود کنند.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگویی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خود مشکل و کمبود خود گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
آقای روحانی بیا تو خیابون راه برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین چه وضع اسف انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا وایسادی دهنتو باز میکنی، باد میندازی توی اون جلو، فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده؟ واقعا ننگ بر شما باد، تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهدم دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادتون باشه که @فرداگرام هم شناسه رادیو فرداست در تلگرام، از اون طریق هم میتونید اگر نظری داشتید با ما در میون بگذارید. اما در ادامه مناقشات بر سر صید آبزیان در دریاهای جنوبی ایران، یک فرمانده سپاه میگوید صید ترال برای کشتی‌های ایرانی و غیر ایرانی ممنوع است و سپاه دریایی با این اقدامات برخورد می‌کند. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیو تا درباره بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، جزئیات این خبر چه است؟
سپید منصور روانکاو فرمانده منطقه 4 نیروی دریایی سپاه گفته است که نیروی دریایی سپاه به هیچ کشتی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، در آب‌های جنوبی ایران اجازه صید ترال رو نمیده. همچنین آقای روانکاو خبر داده از تشکیل بسیج دریایی، گفته است که بسیج دریایی برای حفاظت از منافع صیادان و برقراری امنیت کشتیرانی قرار هست تشکیل بشه و قرار هست در آب‌های جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان گشت زنی بکنه و با هر گونه مورد خلافی که می‌بینه برخورد بکنه. آقای روانکاو همچنین در ادامه صحبتاش گفته که 80% از مردم ساحل نشین درآمد خودشون رو از راه دریا کسب میکنند و به همین دلیل سپاه از اونها حفاظت میکنه، اجازه نمیده که بخوان کشتی های دیگر، حالا چه ایرانی چه خارجی، بیان و در اون مناطق صید ترال انجام بدن. این مسئله در روز 9 اسفند ماه باز مورد اشاره که همین منصور روانکاو فرمانده سپاه قرار گرفته بود. گفته بود صید ترال قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و ترویج فساد اخلاقی از جمله مهمترین معضلاتی هستش که سپاه در آب‌های جنوبی ایران باهاشون درگیره. گفته بود که کشتی‌های چینی، فیلیپینی و بنگلادشی که در ایران دارن صید ترال انجام میدن و بعد صید خودشون رو میفرستن به امارات و به کشور عمان، با اینها برخورد میکنیم، به هیچ عنوان سپاه تحمل نمیکنه. و گفته بود که برخی از این کشتی‌ها گفتند که ما از طرف سازمان شیلات مجوز داریم یا تنها داریم فانوس دریایی و حرام گوشت، ماهیایی که دو گونه از ماهی که گفته میشه چینی ها میتونن صید بکنن، اینها رو دارن صید میکنن، ولی هیچ کدام از این ادعاها مورد قبول سپاه نیست. سپیده، فقط یک سابقه خبر اشاره بکنم، اینکه این مسئله حضور کشتی های خارجی از جمله چینی ها در آب‌های جنوبی ایران تابستان مطرح شد، اما میشه رد حضور کشتی های چینی در ایران رو به سه سال گذشته پیدا بکنیم. در تابستان سال 94 10 کشتی چینی توقیف شد، اون موقع اعلام شد که این کشتی ها به شکل غیرقانونی وارد آب‌های ایران شدند، ولی از همون زمان تا مرداد امسال که این مسئله رسانه‌ای شد، گمان زنی هایی بود مبنی بر این که اینها دارند صید آبزی انجام میدن در دریای عمان.
سمیر، خب به سوابق این خبر اشاره کردی و همینطور به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه که پیشتر چه مواردی رو مطرح کرده بود، اما میتونی یه مختصر هم توضیح بدی که صید ترال چی هست برای شنوندگان؟
خیلی کوتاه بخوام بگم، صید ترال یک کلمه انگلیسی معادل فارسیش گوفه است. گوفه یک تور ماهیگیری بزرگ مثل قیف، دو سرش رو می‌بندن به دو تا تخته، این رو در کف دریا پهن می‌کنن. البته در دو سطح میتونه پهن بشه، یا ترال کف هست یا ترال میانی که تا ته دریا نمیره، و بعد اینو همزمان با هم میکشن بالا و هرچه هست و نیست در آب توی این تور میاد. در واقع حالا هر جور ماهی، هر جور آبزی که باشه در سید ترال از کف دریا برداشته میشه، از سطح میانی دریا. از این جهت هستش که میتونه ضربه های محیط زیستی بزنه سید ترال.
بسیار سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و توضیحات او رو شنیدید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در این بخش از برنامه هومن عسگری اینجا همراه ماست. هومن به ما بگو که چه خبر هست در فضای مجازی و چه هشتگای امروز داغ شده.
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز چند موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ بود، منتها یکی از این موضوع بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته که اون رو انتخاب کردم. ماجرا از این قراره که صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک نظرسنجی برگزار کرده بود گویا برای انتخاب بهترین برنامه سال، اگر درست خاطرم مونده باشه، و دو تا کاندیدای این عنوان برای به رأی گذاشته شده بود. یکی برنامه 90 عادل فردوسی پور بود و دیگری برنامه مسابقه تلویزیونی برنده باش با مجریگری محمد رضا گلزار سپیده.
خب
و اتفاقی که افتاده اینه که نظرسنجی از طریق پیامک انجام شده. برای شماری از کاربران که میگن توی شبکه‌های اجتماعی که ما به برنامه 90 عادل فردوسی پور رأی دادیم، پیامکی رفته تشکر که شما ممنون که برای برنامه برنده باش رأی دادید. این گمانه‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت تا اینکه آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی یک توییت کرد و نوشتش که بله، یک گرافی رو منتشر کرد که تصاویر زیر گویای بخشی از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوب ترین برنامه سال صدا و سیما رخ داده. گزارش بررسی تکمیلی در حال نهایی شدنه. این آقای آذری جهرومی تو این گرافی که، یعنی تو این نموداری که منتشر کرده که حتی از طریق رادیو نمیتونیم نشون بدیم، حالا بخش تصویری نشون خواهیم داد، همینطور که میبینی
به من نشون بده
است. آره اینا خب. میبینی یه قسمتی هست که دورش خط کشیده، نوشته که ساعت 1 تا 4 بامداد بیش از 1 میلیون رای به نفع برنامه اون برنامه برنده باش مصادره شده در واقع، یا ریخته شده از طریق دستکاری آرای مردم. یک توییت دیگه کرد آقای آذری جهرومی و نوشت که بله، بررسی‌های دیگه بیشتر نشان می‌دهد دستکاری در نظر مردم برای انتخاب محبوب ترین برنامه سال صدا و سیما صرفاً برای یک روز نبوده و در 3 روز متوالی صورت پذیرفته.
خب این توییت آقای آذری جهرومی، حالا هر دو توییتش واکنشی هم داشت از طرف مخاطبان.
عزت الله زرقامی که میدونی که مدیر سازمان صدا و سیما بود، یک توییت کرده، نوشته که فردوسی و گلزار رو همه دوست دارن، این که کدام برنامه موفق تر است به جامعه مخاطبین آنها برمیگردد. تقدم و تأخر مجازیانان نباید دو قطبی کاذب ایجاد کند. عادل و محمد رضا می توانند زیباترین قضاوت ها را نسبت به یکدیگر تقدیم هوادارانشان کنند. اما از طرف این دو نفر، این رو هم بگم که مثل اینکه این ماجرا دلیلش این بوده که عادل فردوسی پور با برخی از مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسئله پیدا میکنه، برای همین حضورش رو کمرنگ میکنن، گزارشگری مثلا مسابقات جام ملت‌های آسیا رو بهش نمیدن به جز یک بازی، و خیلی سعی میکنن که حضورش رو در صدا و سیما و در تلویزیون کم رنگ کنن، حالا به خاطر هر مسئله‌ای که بوده، در حالی که خب شما رو قابل توجهی از کاربران نوشتند که عادل فردوسی پور شاید محبوب ترین چهره تلویزیونی این سالهای ایران بوده به خاطر صراحت لهجه‌ای که داشته و خب محبوب بوده. حالا نکته اینجاست که مثلا در پاسخ به همین حرف عزت الله زرقامی، کاربری نوشته به خدا قسم رسوایی جابجایی آرا در مسابقه انتخاب بهترین برنامه تلویزیونی در هر جای دنیا عذرخواهی و استعفای بالاترین مقام سازمان را به دنبال داشت. اینجا طلبکاری و بازی کی بود کی بود من نبودم را افتاده. هرچند روشن است چه کسانی در ماهای اخیر در پی تضعیف برنامه 90 بودن. یک کاربر دیگری نوشته که مسئله مردم فردوسی پور و گلزار نیست، مسئله اینه که جناب عزت الله زرقامی تقلب سازماندهی شده همفکران خود را کاملا طبیعی و مردم را به عدم دو قطبی سازی دعوت می کند. وجود دو قطبی به نوشته این کاربر احمقانه در مغز شماست که هیچ کس حاضر به اعتماد به شما و همفکرانتان نیست. اما یک ویدیو کلیپی سپیده در فضای مجازی دست به دست میشه از بخشی از برنامه 90 که کاربران میگویند که واکنش عادل فردوسی پور هست به این دستکاری و جابجایی آرای مردم که بخشی از اون آره بشنویم.
خیلی خیلی من از شما متشکرم از این که همیشه نسبت برنامه لطفش از تک تک رأیی که شما دادید واقعا خیلی خیلی سپاسگزاری میکنه، افتخار میکنه من و کل مجموعه عوامل برنامه افتخار میکنیم به لطف و حمایت و همدلی شما در این سالهایی که همیشه همراه ما بودید، در روزایی که خیلی به تو احتیاج داشتیم و همیشه احساس کردیم پشت ما بودید و این پشت گرمی شما برای ما خیلی ارزشمنده. ما امشب
این بخشی از صحبت‌های عادل فردوسی پور بود که اینطور که کاربران نوشتن در واکنش به اون چه که دستکاری آرای مردم در انتخاب بهترین محبوب‌ترین برنامه سال صدا و سیما بوده گفته شده. این توضیح رو هم بدم که من صفحه محمد رضا گلزار رو هم چک کردم در اینستاگرام، چون اینستاگرام در ایران فیلتر نیست، بیشتر اتفاقهایی که از سوی این چهره های معروف میفته در اینستاگرام هست. محمد رضا گلزار 3 ساعت پیش یک پستی رو در اینجا بازداره به تو نشون بدم در اینستاگرام منتشر کرده. یک عکسی از خودش هست که داره لبخند میزنه، زیرش به انگلیسی نوشته Laugh it destroys your enemies، بخند که این خنده دشمنان تو رو نابود میکنه، که حالا اون کسانی که طرفدارش هستن این رو به این معنا تعبیر کردند که بله، این در پاسخ به اتفاقهای ساعات اخیر هست و اتهام دستکاری آرای مردم.
هومن، من بخونم یکی دو تا از توییت هایی رو که دیدم واکنش کاربران بود در فضای توییتر به همین موضوع. یک کاربری نوشته که مهد دموکراسی جایی است که حتی بهترین برنامه تلویزیونی هم با رأی مردم انتخاب میشه، البته کسانی به جای مردم رأی میدن تا مردم به زحمت نیفتن. یک کاربر دیگه هم هست که نوشته شما نگاه کن تو کشوری که تو انتخابات ریاست جمهوریش با تقلب به گفته این کاربر یکی دیگر رو رئیس جمهور میکنن، میخوای تو انتخاب بهترین برنامه صدا و سیما تقلب نشه. این دو کامنتی بود که من دیدم در واقع واکنش مخاطبان بود در توییتر. نمیدونم تو اگر چیز دیگری داری.
نه، همین واکنشایی که شبیهش رو شما هم خوندی همچنان ادامه داره. من میخواستم فقط در این فرصت اگر که اجازه بدی از مخاطبان عزیز درخواست بکنم که اگر در مورد این موضوع یا هر موضوع دیگری یا دیگر مطالبی که در رادیو فردا منتشر میشه نظری داشتند یا تصویری داشتند، صدایی داشتند یا ویدیویی داشتند، میتونن از طریق مثل همیشه از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام پیامشون رو یا اون فایلی رو که میخوان به دست ما برسونن برای ما بفرستن.
بله، شناسه ما هست @فردگرام در تلگرام، از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور شما میتونید از طریق ایمیل ما info@radiofarda.com.
نشانی کانالمون هم بگو دیگه، نشانی کانال تلگرام
telegram.me/radiofarda. ممنونم هومن، از تو سپاسگزارم.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:00 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.